الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سوالات و شکوکی که در همین جلد دوم صفحه 282 مطرح بود این بود که لازمه هدفمند بودن تبایع آن است که اینها به لوازم و ملزوم علم داشته باشند، یعنی هم به خودشون عالم باشند هم به لوازم آثارشون، در حالی که اینا اهل ادراک و شعور نیستند. فهمودن که نفی شعور به نحو مطلق از این تبایع کار آسانی نیست، بلکه از چند راه می شود ثابت کرد که اینها اهل ادراک و شعورند. اول فحص و استقراک راه تجربی است که اینجا طرح نکردن. دوم بحث فلسفی است. بحث فلسفی رو از راه چند تا قیاس که اولیش قیاس استثنایی بود ثابت کردن که اگر این تبایع مقتضای ذاتی نداشته باشن هرگز به نحو ضرورت این کار را انجام نمیدن، بلکه گاهی انجام میدن گاهی انجام نمیدن، ولی چون به نحو ضرورت انجام میدن پس معلوم میشود که ربط ضروری برقرار است. خلاصه استدلال این بود که لولم یکن لها فی افعالها مقتضن ذاتی لما فعلته بالضروره لاکن نتالی باطل فالمقدم مثلا، که این به صورت قیاس استثنایی است. بنابراین برابر اون قیاس استثنایی ثابت شده است که این تبایع مقتضای ذاتی دارن. اونگاه بین مقتضی و مقتضا ربط ضروری هست، ربط وجودی هست، ربط بدون وجود طرفین نخواهد بود با اون مراحلی که در بحث قبل گذشت. گذشته از اون برهان نظری، برهان نقلی هم هست که آیات فراوانی دلالت دارد که همه موجودات اهل درک و شعور. از اون که گذشتیم یه برهانی در همون فصل اثبات شوق هیولا گذشت که اگر چیزی کمال وجودی بود، کمال حقیقی بود، باید وجود برگردد، نه به مفهوم، نه به ماهیت، نه به چیز دیگر، بر اساس اصالت وجود. اگر یه چیزی کمال واقعی بود به سهمی از اصالت داشت حتما نحوه وجود است، به وجود برمیگردد. و چون وجود بسیط است اون کمال عین وجود خواهد بود، و چون حقیقت ذات مراتب هست اون کمال هم حقیقت ذات مراتب خواهد بود، پس هر جا وجود هست اون کمال هست. این معنا را همونطور که در باره علم شهودی میتوان گفت در باره علم حصولی میتوان گفت. به مانند مطلع بعدی و برهان بعدی آن است که توحیدی که فرمودن ما در صدد تحقیق و تثبیت آنیم ثابت میکند که حقیقت ذات اقدس اله متصف به علم و حیات و قدرت و اراده است و مستلزم این هاست که متصفون بها مستلزمون لها، غیر از اتصاف و غیر از استلزام بالاتر از هر دو عین این هاست. و حقیقتی که عین العلم و الحیات و القدرت است همه جا حضور دارد، جایی ممکن نیست فرض بشود که اون حقیقت در اونجا حضور و ظهور نداشته باشد. و چون اون حقیقت عین العلم است پس همه جا علم و قدرت و اراده هست. اگر اون حقیقت داخل اون فر اشیاء لا بالمازجه پس در درون و بیرون آغاز و انجام هر شیء ادراک هست. بله، البته این خدمتی است که عرفان به روایات کرده است، در حقیقت به مردم کرده است که از روایات که متشابهن به زلالت نیفتن و به محکمات روایات برگردن. این احادیث نورانی که وارد شده است که داخل اون فل اشیا ظاهرش این است که ضمیر به الله برمیاد، یعنی الله داخل در اشیا. اون وقت مردم در برابر این گونه از احادیث نورانی سرستن، عده به ظاهر گرفتار می شوند خب به زلالت می افتند، عده چون درک نمی کنند ین وزولها وراء ظهوره، گروه دیگر توان اون را دارند که این احادیث متشابه را به محکمات برگردانند که الله داخل در اشیانی، گرچه ضمیر به الله برمی گردد. بله، حالا ذات در همه جا حضور دارد، ولی هر جا ذات هست اشیا نیستن، گرچه هر جا اشیا هست ذات هست. تقریبی که شد برای روشن شدن اون حادیث این بود که در هر قضیه‌ای، در قضیه حملیه، موضوع و محمول با هم متحدن. این حرفی در اون نیست. اگر موضوع و محمول با هم متحد نباشن، قضیه حملیه صادق نیست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که تعیین محور اتحاد آیا به دست موضوع است یا به دست محمول است یا به دست بیگانه. یقینا به دست بیگانه نیست. بیگانه از موضوع و محمول تعیین کننده محور اتحاد نیست. مطلب سوم آن است که پس تعیین کننده محور اتحاد موضوع و محمول یا باید موضوع باشد یا باید محمول. ما که فحص و بررسی میکنیم میبینیم به این که قضایای فراوانی داریم که موضوع و محمول با هم متحدن، اما تعیین محور اتحاد به دست محمول است نه به دست موضوع. مثلا ما یه قضیه داریم، بگیم زیدون ناطق، اینجا قضیه حملیه است با هم متحد. یه قضیه دیگر داریم، بگیم زیدون عالم، اینم یه قضیه حملیه است با هم متحد. یه قضیه سوم هم داریم، بگیم زیدون قائم، اینم حملیه است با هم متحد. در همه این اقسام سگانه ضمیر هو به زید برمیگرده. زیدون هو ناطق، زیدون هو عالم، زیدون هو قائم. زید در هر سه جا یکیست، ضمیر هم در هر سه جا به زید برمیگرده، اما و هر سه محمول با زید متحدن، اما مدار اتحاد این محمول ها با زید ذات زید نیست. در یک قضیه مدار اتحاد محمول و موضوع ذات موضوع است، یعنی زید در مقام ذات ناطق است. در قضیه دیگر که پایین تر از اوست، محور اتحاد محمول و موضوع وصف درونی موضوع است نه ذات موضوع، مثل زیدون عالم. در محور سوم که میگیم زیدون قائمان، مدار اتحاد محمول و موضوع نه ذات موضوع است نه وصف او بلکه فعل. در هر سه جا حمل هست، اتحاد هست، اما زید در مقام ذات قائم نیست، زید در مقام اوصاف نفسانی قائم نیست، زید در مقام فعل خارجی که مربوط به تن اوست قائم است. پس اگر قضیه حملی اتحاد طلب می کرد، موضوع محمول باید متحد باشند، ضمیری که در اون محمول هست به موضوع برمی گردد، تعیین محور اتحاد به دست محمول قضیه است نه به دست موضوع قضیه. ما در بار ذات اقدس اله همین سنه قضیه را داریم، میم الله حی هو الحی الذی لا یموت، هو علیم قدیر بکل شیء علیم و علی کل شیء قدیر و مانند، که میم الله قدیر، الله حی. و از اینها نازلتر میگیم الله رازن و الله مثلا یغزه و عراد قومن و یرزو ان قومن رضی الله عنهم و رضو ان و مانندن، که رضا و سخط است. از این مرحله پار پایین تر میگیم هو داخل و فل اشیا، این داخلون که با الله متحد است نه در مقام ذات اوست نظیر علم و قدرت، نه در مقام وصف های نشأت گرفته از اون ذات است نظیر رضا و قدر، بلکه پایین تر از همه. اونی که پایین تر از همه است فعل حق است. این فعل حق که فیض منبسط است در درون اشیاس لابل ممازه، یعنی زاده در مقام فعل حاضر است. مثال مقداری ممثل را نزدیک می کند. الان زید در مقام فعل واقعا حضور و ظهور دارد، اما فعل در مقام ذات حضور ندارد. یعنی ناطق در مقام ذات حضور دارد ولی قیام در مقام ذات حضور ندارد. پس اتحاد یک جانبه است نه دو جانبه. وقتی اتحاد یک جانبه شد معلوم می شود که ذات در مقام فعل، یعنی شأنی از شؤون خارج از ذات اینجا حضور و ظهور دارد. بله؟ چرا؟ اما اگه اطلاق مقصه این باشد یه غیری نمیماند تا اینکه اونجا اشیایی باشد و حق در اونجا اشیا حضور و ظهور داشته باشد. و این تحلیل نمیگذارد که یه عده این احادیث را معاذ الله رجم بکنن، یک، یا به دام متشابهات این احادیث بیافتن، این دوتا از افراد و تفرید جلوگیری میکنند. اون وقت ثابت میکنند اونی که داخل در اشیاست فعل او نگوهر ذاتی او. فیض اقدس هم فعل اوست دیگر. فیض یا مقدس است یا مقدس، یا اقدس از شعب کثرت است. حالا وقتی فیض اقدس شد، اعیان ثابته را میبینیم، نه اشیاء خارجی را. میگیم هو داخلون فعل اعیان ثابته تلا بالمماسج اونجا. بله، حالا لازم نیست که فعل به موجود به ایجاد باشد. اگر فعل عینی بود موجود به ایجاد است، فعل علمی بود موجود به وجود است. بالاخره اگر در فیض اقدس است، اون فیض اقدس داخل و فعل اعیان ثابته لا بالممازج. و اگر فیض مقدس بود، اون فیض داخل و فعل اعیان الخارجیه فعل اشیاء الخارجیه لا بالممازج. بسیار خوب، اگر مظهر و ظاهر است، معلوم شد ما ذات را به عنوان هو ظاهر موضوع قرار دادیم، نه ذات غیر متعین را. خب پس بنابراین بسیار خوب، اونی که میگن از بحث خارج است همین تحلیل فلسفی است. پس حق عظیمی که فلسفه دارد این است که این روایات را خوب عرضه کرده و عده‌ای را هم از گرفتاری تشابه رهانی نجات داده. نه، میشه هو از ظاهر دیگر، این یعنی این شه. بله، اون وقت اگر خود ذات مطرح است، ظاهر و باطن و اول و آخر دیگه مطرح نیست، یه هویت مطلق است. اگر چنون چه هویت مطلقه را به عنوان هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن مطرح کردیم، معلوم شود با تجلیاتی و کار داریم. البته از تجلی مقام فعل ذات است. ما مسئله من عرف نفسه و من عرف ربه کمک خوبی میکنه. ما در آن درباره خودمون واقعا میگیم زید قائمون، مجازی در کار نیست، نه در کلمه نه در اسناد، واقعا زیدون قائمون، واقعا این قضیه حملی است، واقعا اینا متحدن. چه که بله واقعا هم آمده، اما بین این سه تا قضیه هم واقعا فرق است. خب پس بنابراین میگیم زیدون ناطقون، زیدون عالمون، زیدون قائمون، اتحاد هست، اما تعیین محور اتحاد به دست محمول قضیه است، نه به دست موضوع. اول انسان به خوبی در خدمت جوشن کبیر میرود بدون محضوری. او ظاهر است، او باطن است، او ظاهر است، او نافع است و همچنین در خدمت اون روایاتی داخلون به اشیاء لا بالمماثل محضوری ندارد. در واجب تعالی، خب حالا وجود منبسط، اگه جامع بین الفیضین بود من الاعیان ثابته و الاشیاء خارجیه، اونجا ورود هم جامع بین هر دو قسم خواهد بود. باز بالاخره یه فیض جامعی خواهیم داشت که هم فیض منبسط را هم فیض اقدس را و فیض مقدس زیر پوشش خود میگرد. معمولا این فیض منبسط که میگن ماره اعیان خارجی است و گاهی نفس رحمانی شامل اون فیض اقدس هم خواهد شد. وقت اون نفس رحمانی که فیضین را زیر مجموعه خود دارد، اون نفس رحمانی داخل اون فیضین قابل مازجه دیگه، او اصلا انواع شکار کس نشود. تا گفتیم نسبت به این معلوم شد با شأن او کار داریم. اگر چیز در مقابل او سنجیدیم، گفتیم خدا نسبت به اینها چی، اون وقت معلوم می شود که بحث و تنزل داریم به شأن او، چون او مقابل ندارد. یعنی تجلی بکند نه تنزل. تجلی دارد البته دیگر، در الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. خب
مرتبه
عارض بر ماهیت. بله. در مورد ماهیت و نیت و ماهیت و ذات هست، منتها ماهیت و نیت و مثال از هر نظر که ممثل نمیشه. ما یقالف جوان نیست، ما بشه هو است. ولی غرض اینه که در تمثیل برای تقریب ذهن همین مقدار کافی است. نه موزن بازم فرق میکنن، اونجایی که وصف ذاتی هویت است با اون که وصف عرضی هویت هم فرق میکنن. قیام و قعود وصف ذاتی هویت نیست، ذات منی هویت. غرض این است که در تمثیل تقریب ذهن معتبر است. حالا یک جا ماهیت است، یک جا ماهیت عین این نیت است، ولی این مسئله حق است. یعنی در قضیه حملیه موضوع محمول باید متحد باشد، این حق است. و ما سه تا قضیه حملیه داریم، این هم حق است. و این اقسام سگانه همه جا متحد، این هم حق است. نحوه اتحادش هم تعیین محور اتحاد به دست محمول است نه به دست موضوع، این هم حق است. از اینجا ما رو کل قضایا بحث میکنیم که محور اتحاد را محمول معین میکند نه موضوع. به هر تقدیر برهان دیگر دلیل دیگر دلیل شهود اهل معرفت است که خب اون دیگه در اینجا مطرح نکردم. حالا یه سوال بعدی و اشکال بعدی که مترتبه بر حرفهای قبلی است در پایان صفحه 283 همین جلد دوم ذکر میکنند. میفرمان به این که شما به زحمت افتادید، گفتید به این که ما روی براهین فلسفی و مانند آن و بعضی شواهد نقلی خواستید کمک بگیرید تا ثابت کنید که طبایع اهل ادراک و شعوره، در حالی که یه راه مستقیم تر هم داریم و اون این است که هر جا کار محکم و فعل متقن است معلوم شود صاحب کار عالم است. برای اینکه همین دلیل را اهل کلام ذکر کردن برای اثبات عالمیت واجب تعالی تو کتب کلامی، اونها دلیلی که اقامه میکنن این است که چون واجب تعالی عالم است به ما عدا، چرا؟ برای اینکه کارش محکم و متقن است. احکام و سن و اتقانه یدلان علانه عالم، این تعبیر متن کتاب های کلامی است در باب اثبات انه تعالی عالمون بکلشه. اگر قانون کلی ما نداشته باشیم که اونجا نمیتوانیم استدلال کنیم، صغرای مسئله این است که واجب تعالی کارهای محکم و متقن دارد. کبرای مسئله این است که هر که کار محکم و متقن می کند عالم است. اگر یه همچه کبرای کلی نداشته باشیم که شکل اول نتیجه نخواهد داد. الله دارای کارهای محکم و متقن است، کبرا باید کلی باشد. هر که دارای فعل محکم و متقن است عالم است، تا الله بگیم الله عالم است. چون کبرا کلی است پس میتوان از این کبرای کلی استفاده کرد که توایم به فعل خودشون عالمه، چون کار محکم و متقن میکنن. مرحوم صدر متعلم فرماد بین که این برهان تامی نیست، این تقریبا مسئله یقین روانشناسی و روانشناختی دارد، جنبه اقناعی دارد، برای توده مردم نافع است، ولی چه برهان عقلی است برای اینکه اگر یکی کار محکم کرده است شعور و رویه هم داره. لذا اون محققین اهل کلام میدین مرحوم خواجه این برای اینکه از قافله متکلمین معروف دور نماند احکام و اتقان را ذکر میکند، اما چون فیلسوفان حرف میزند مسئله تجرد را طرح میکند. حکیم وقتی میخواد برهان قام کند به اینکه خدا به کل شیء علیم است، از این سن برهان قام کند که او علت ما سواست و به خود علم دارد، علم به علت، علم به معالی. این یک، او مجرد محض است و علم برای مجرد ممکن است به امکان عام، هرچه برای مجرد به امکان عام ممکن است به ضروره بر او حاصل است. این دو، خب این سطح با اون سطحی که کار محکم علم می طلبد خیلی فرق میکنه. لذا شما در نوع کتاب فلسفی به این سبک استدلالی که تو کتاب های کلامی هست برقی بخورید، چون او کار محکم کرده است بس عالم است. متکلم همیشه سیر من الخلق الالحق دارد. این بیچاره اصلا سیر من الحق الالحق نداشت، هیچ وقت نصیبش نشد. خدا رو میخواد ثابت کند از راه حدوث ثابت میکند، وصف خدا رو میخواد ثابت کند از کارش ثابت میکند. همیشه سیرش من الخلق الالحق، هرگز من الحق به الالحق سفر نکرد، هیچ یک قدم هم بر نداشت که با خدا خدا را بشناسد، از راه بسیط الحقیقه بودن توحیدش ثابت کند، از راه بسیط الحقیقه بودن علمش ثابت کند، از راه تجردش علم ثابت کند. این راه را طی نکرد. همیشه چون جهان حادث است محدث دارد، چون جهان منظم است ناظم دارد، چون جهان متقن و محکم است عالم دارد. همیشه از فعل به فاعل می رود، یک قدم او سیر من الحق الى الحق نداشت. این بیان نورانی از دمی سلام الله علیه که در آه من قلت زاد به طول سفر رو این محققین شاه نهج البلاغه میگن این سفر من الحق الى الحق است، بدنه سفر من الخلق الى الحق را کرده تهی کرده گفته لوک و شلقه تا مزدت و یقینا. اون سفر از طولانی است، این سفر که بارها تهی کرده که اون است که طولانی است و زاد اون سفر تحصیلش آسون نیست، تهی اون سفر آسون نیست که من الحق الى الحق باشد. البته بعدها هم البته اگه کسی اون سفر رو پایون رسود راه آسون تری راه بهتر رو طی میکنند. قرار از آن است که اون کسی که میگن دو کشه فلغتا مزدت و یقینا، پس این راه را طی کرده، سفر من الحق الالخلق را من الخلق الالحق را پیموده، اون سفری که در پیش دارد من الحق الالحق است. کلام محورش همیشه یه ذرش خلق یه ذرش خالق، این هرگز در باره خدا نیندیشی منهای خلق. لذا مرحوم صدر متعلی می‌فرماید ببین که این حرف برای اقناع توده متفکران خوب است، وگرنه بحث عقلی نیست که ما بگیم حالا چون فعل متقن است فاعل هم عالم باشد، یعنی اهل رویت و شعور باشد. بله اینها که دیگه انکار علیت نیست. چرا فاعل به تسخیر معناش نیگه در طول همان، معنای فاعل به تسخیر نیست که مباشر همه کارها خود ذات اقدس اله است، که اینا واقعا فاعلن، این آتش واقعا فاعل است، اسناد کار به این توایع اسناد اله ماهوالله است، مجاز نیست، منتها اینا فاعل غریبن ذات اقدس اله رهبری میکنند، اینا فاعل به تسخیر است. بله کارشون هم اعداد است، کارشون ایجاد وصف در محل قابل هست، اما نسبت به کارشون که بالاخره موجدن، محرک که موجد حرکت هست، منتها موجد شیء خارجی نیست، یعنی کان تامه نمی آفرینن، رکان ناقصه کار ایناست. این چنین نیست که اینها ابزار باشن، هیچ کاره باشن، کاری نکنن، بلکه فاعل غریب اینها هستن، واقعا کار میکنن، فاعل بعید ذات اقدس اله هست، اینو تسخیر میکنن. بله بله نه دیگه علت هم اینا واقعا علت هم محرک علت تحریک هست، علت کان ناتامه نیست، اونجا که منطقه کار اوست علت است، اونجا که منطقه کار او نیست علت نیست، و با هم استدلال هم نشده، واقعا واقعا اینا کار میکنند. بله نه مصدر غریب فعل است، مسخر است نه مقهور، عالم با قصر و قهر که اداره نمی شود، عالم با تسخیر اداره می شود. تسخیر هم معنیش نیست که این فاعل یه اقتضایی دارد، گاهی ممکن است موانع نگذارن مقتضا بر این مقتضی بار بشود، این هرز برود، یه مسخر فائقی ای رو رهبری می کند که به مقصد برسد، این میشه فاعل به تسخیر. اونا همه به جاذبه چیز میکنن، چون اقتضای طبیعی ثابت نیست، و چون اینها از تسخیر میرهن، از اقتضا میرهن به جذب میرسن، اون وقت اون جاذب فاعل طبیعی خواهد بود. بالاخره یک کسی که حرف اول و آخر میزند تو عالم طبیعت غیر از فرا طبیعی، اونی که حرف اول و اون جاذب که دیگه مقصور نیست، اون جاذب طبیعی است. حالا فرق نمی کند، یه وقت است که انسان میگوید آتش اثرش اینه، اون سنگ اثرش اونه، اون آب اثرش اونه، یه وقت است میگوید نه، یه نیروی کلیست که با جاذبه اینا رو میگردوند، بالاخره جذب و کشش که کار اوست که تحمیل بر اون نیست، این مجذوب مقهور است، ولی جاذب که در جذبه قهری ندارد که او فعال طبیعی شد، فعال طبیعی است، این فرقی نمی کند. بالاخره مثل این که انسان بگوید کل بدن در قهر روح است، ولی خب بالاخره تسلط بر روح، تدبیر روح کار طبیعی نفس است یا نفسانی نفس است، نسبت به این که دیگه تحمیلی نیست که. حالا میگن جاذبه‌ای که سیرش از این سر زمین تا اون آخر کهکشان هاست، خب از این سالهای نوری و اینها به رقم در نمیاد، بالاخره یک کسی هست که این کارو میکنه دیگه تو عالم طبیعت. خب این کار طبیعیه. این سوال در قبال اون سوال است که اینها چون افراط و تفریط است. مثلا گاهی ملاحظه فرمایید در همون سوال ها بعضی میگفتن به این که تا هر همین سوالی که ما داشتیم چند جاش افراط و تفریط بود، از اون سو گفتن به این که خدا نمیتواند غرض داشته باشد، بعد گفتن اگر غرض ندارد پس این همه آثار و اینها چیست، پس باید غرضی به مادون داشته باشد، در حالی که از اون طرف ثابت کردن خدا به مادون غرض ندارد. از این طرف در صفحه 282 مستشکل گفت که لازمش اینه که اینها حتما شعور داشته باشند در حالی که شعور ندارند. اون از اون سوی تفرید است. این سوی این سوال اخیر که در زیر صفحه 283 آمده است سوی افراط است که اینا حتما شعور داره. این سوال ها اینجور نه، برهان که رویه ثابت نمی کند، اصلا علم ثابت می کند. لذا در صدر جواب هم بودن بین که نفی و شعور انها مطلقا مما لا سبیل لنا اله. شما اصل علم را می خواهید یا علم مرکب را می خواهید؟ اون چه که هدفمندی لازمه آن است اصل شعور ادراک است، نه شعور مرکب و مضاعف. و اگر براهین دیگری به عنوان این که شعور مرکب علم به علم کمال است و در جای دیگر یافت شد در اون با یافت بشود، این هم قابل تر است. یعنی علم به علم کمال وجودی است، این کمال وجودی در بعضی از جاهایی است در همه جا باید باشد.
بله
این ممکن نیست که یک کمالی مربوط به این مرتبه باشد بالاتر از او در وجود بالاتر و پایینتر از او در وجود پایینتر نباشد، به الا لازمش این است که اون مرتبه مرکب باشد از دوشه. اما در مسئله ثبات این حرکت توسطی که قائلا همین است، چون حرکت در حرکت ثابت است، متحرک در متحرک بودن ثابت است. این چه نیست که گاهی متحرک باشد نباشد، حرکت گاهی حرکت باشد گاهی حرکت نباشد، حرکت یک دست حرکت است، حرکت در حرکت بودن ثابت است. لذا این رو به زحمت افتادن که حرکت توسطی ثابت کنند و سیدان استاد رضوان الله علیه در شریفشون اینه که حرکت توسطی هم جنبه ثبات حرکت قطعی است. خب در این صفحه 284 زیادت و تفسیرتن دارن، بعد به تذنیب میرسیم. حالا دیگه تقریبا تلخیص مسئله است. می‌فرمان به این که از تضاعیف اصلا سخنان گذشته چند نکته راشته شد که ان المبدل اول هو الذی منه ابتدع الامر، که منه لازم است، منه ابتدع الامر و الیه انساب الوجود که انا لله و انا الیه راجعون. این یک. دوم و ثابت شد که مبدع اول غایت قصواست به دو معنا، هم ما یقصده الفعل هم ما یترتب علی الفعل، هم همگان او را میخواهند هم او پایان کار همگان است. کما انه الفاعل و علت الغایه للکل، همونطوری که او فاعل است در قوس نزول و علت غایه است که علت غایه این فاعل هست در قوس نزول، او غایت به معنای ما یترتب علیه الفعل و غایت به معنای ما ینتهی و یقصده الفعل است در قوس سوق، چون فاعل کل است و علت غایی کل است مقدمه بر کل است. خب یه نقدی مرحوم سبزواری دارن که فهمود بن کشف انه و الغایت الوسما بالمعنیین، این بالمعنیین اگر الف لام نمی داشت بهتر بود، چون اول باید نکره باشد اون به معنی دومی باید معرفه باشد، مگر اینکه اون دوتا معنا این نزدیک ها گفته باشند اون وقت میشد انسان به معنی بگوید. والفرق بین المعنیین، اینجا جای الفلام است. خب او قایت قصواس به دو معنا، یک معنا آن است که قایت معنای ما یترتب و علی الفعل، دوم قایت ما یقصده الفعل. قایت به معنای ما یترتب و علی الفعل خداست، قایت معنای ما یقصده الفعل خداست. اون که پایان کار همه قوابل هستی است خداست، اون که همگان او را می طلبند خداست. فرقش به وجه این است، یکی به وجه ذاتیت است، دیگری عرضیت. اون چه که یه ترتب و علیه اشیاس به ذات خداست، اون چه که پایان کار محسوب می شود یا دعی قصد اشیا به اوست، این بلا عرض است. فرق دیگر به حسب وجود عینیست لذاته و تحقق عرفانیست لغیره. واجب تعالی قایت است، یعنی ذاتن موجود است در خارج که پایان کار همه غافل اوست، و همین واجب تعالی معروف دیگران است، وجود علمی برای دیگران دارد. این وجود علمی برای دیگران داشتن که دیگران یقصده و یطلبه میشه تحقق عرفانی که دارد معروف و عند کل جاهل. این هم حدیث هم از اون احادیث نورانی است که مرحوم کلینی نقل کرده در کافی، که معروف و عند کل جاهل، اصلا هیچ ممکن نیست موجودی در عالم پیدا بشد و خدا را نشناسد. عارف به کل مجهول، معروف و عند کل جاهل. آدم تعجب میکند که این حرفا را مثلا به مرحوم کلینی یا مرحوم سید رضی استاد میدن که معاذ الله اینا مثلا ساختن، در حالی که خود این آیون هنوز به زحمت مثلا این حرفا رو درک کردن. معروف عند کل جاهل، اصلا خدا این کار پذیر نیست، مجهول نخواهد. تو همون لا یعرف الاشیاء، این اوائل کافی است که لا یعرف الاشیاء الا به، لا یعرف احد شیء احد الا به، هیچ کسی چیزی را نمیشناسد مگر به خدا. ما بالاخره اشیاء را با علم میشناسیم، اشیاء را با فهم میفهمیم. یه عالم است به نام نفس، یک فهم است معلوم. ما قبل از اینکه فهم رو بفهمیم خدا رو میفهمیم، قبل از اینکه خودمون رو بفهمیم خدا رو میفهمیم، چون او اول بالقول المطلق دیگه. این چی نیست که فهم ما به ما از خدای ما به ما نزدیکتر باشه، ما قبل از اینکه فهم رو بفهمیم خدا رو میفهمیم. خب فهوال اولو بل اضافته الی الوجود، که در حقیقت اضافه اشتهای خواهد بود، این میشه قوس نزول. چرا؟ به دو بیان. فهوال اولو بل اضافه الی الوجود، چرا؟ به دو بیان. یک، از صدر منهو، این کلمه الکل که آمده، این به نحوه تناظف هم فاعل است برای صدره، هم مبتداست برای لعیلهی. از صدر منهل کل، یک، و لعجلهی الکل، این دوتا. خب این دوتا بیان رو برای چی میفرمون؟ برای اینکه اونجا فرمودن کما انهل، سطر سوم همین عنوان زیاده به تفسیرتین، سطر سوم بود کما انهل فائلو ول علت الغایت للکل، چون او فاعل است صدر منه الکل، چون او علت غایی کل است لعجله الکل، چون او فاعل است صدر منه الکل، چون اون علت غایی کل است لعجله الکل. خب چرا لعجله الکل؟ برای اینکه به چه دلیل صدر منه الکل؟ برای اینکه موجود اگر هستی و عین ذات نباشد احتیاج به فاعل دارد. بسیار خوب، حالا این موجود به نام الف چون هستی و عین ذات او نیست، احتیاج به فاعل داشت. فاعل او هم مثل این بشر هیزن، چون فاعل هستی و عین ذات او نیست، احتیاج به فاعل دارد تا برسیم به موجودی که هستی او عین ذات اوست. این در فاعل داشتن. حالا در هدفمند بودن، این شی برای کمال کار میکند. خب اون کمال که نامحدود نیست، اون کمال هم برای کمال برتر است. سلسله اهداف هم حتما باید به کمال به ذات برسد، چون سلسله فوائل هم حتما به فاعل به ذات میرسد. پس هوال فاعل للکل و لعجله الکل، از این جهت هوال فاعل و هوال علت الغایه، این دو بیان مال او.
اگر اما در اینجا اگر ما اثبات کنیم که خود عاقل و مبدأ اونا خودش علت کاری دارد، اینجا بایستی که تصور بشه میکنه که به علت بزاد اتقای بزاد برگرده. اما اگر فعل آیت بشته باشه لازم است آیت فعل برگرده به خود عاقل؟
نه، ما بالاخره باید به آیت بزاد برسیم. چرا؟ ما در سلسله فوائل باید به فاعل به ذات برسیم، دفعاً لدوره و تسلسل. اگه این راه عادی رو طی کردیم، راه عمیق‌تر رو طی کردیم، من باز برخواه به فاعل به ذات میرسیم. در سلسله غایات هم به شرح ایزن، این غایت که ذاتاً هدف نیست، هر بلغیری باید به ذات برسد. اگر الف یه هدفی داشت، اون هدف کمال بود ولی نامحدود، حتماً این نامحدود تهدیدش به یه کمال برتری است. بسیار خوب. خب اون شخص، اون کمال هم که کار میکنه برای چی کار میکنه؟ چون معطل که ما دو عالم نداریم، لا تقتیل پل وجود، یه آدم بیکاره، موجودی بیکاره که تو عالم مستحیل است. بسیار خوب. نقل کردم در غایت خاص و اخص میکنیم تا برسیم به جایی که خود غایت کل است. یه موجودی بیکار که ما تو عالم نداریم، هر موجودی کار میکنه، اگه کار میکنه این لمه او را همراهی میکنه. چرا کار میکنه؟ تا به همون طوری که لمه که بحثی از علت فاعلی است، یعنی از کجا آمد، سوال میکنن به کجا میرود. این دوتا سوال همواره این ممکنات رو پیچیده نگه میدارد. من این و الهی برای چی کار میکنی؟ از کجا پیدا شدی؟ هر محدودی این دوتا سوال رو دارد. از کجا آمدی؟ برای چی کار میکنی؟ خود به خود آمده باشد مستحیل است، بیکار باشد مستحیل است، ولی کار میکند باید پاسخ بده برای چی کار میکنی. تا برسیم به جایی که لا یسأل عما یفعل، ما سوال غلط اونجا. بله، به وجودی میرسیم که غایتش حق داره. بعد هم وقتی که نگاه میکنیم میبینیم بینی که اینا یه سلسله و این یکی هم حق تعالی را میطلبید. بعد فرمودن به این که ترتیبی واحدن بعد واحد، پس وحول اول است رو دو نکته، وحول آخر است هم بالاضافت الى سیر المسافرین اله، که نه تنها یا ایوه الانسان انکه کادون را رب که کتن فمراقی، بلکه کل موجود این چین است. برای اینکه فعلنها لا یزالون مترقین من منظر الى منظر الى انگر انتها را تلک الحجره، پس فیکون ذالک آخر است سفر، فهو آخر و فل مشاهده و اولو فل وجود. از در وجود اول است، از در شهود آخر است که آخرا به او میفهمه. وقتی به اونجا رسیدن بعد معلوم میشود که همیشه او رو میفهمیدن، منتها در تطبیق غفلت داشت. بعد فهمود به این که ولات عز و جل حیث و انبعنا ان غایت وجود عالم به معنای ثانی که آخر و فل مشاهده باشد، از سیر علمی باشد، این جریان کن تو کنزن مخفیه را فرمود که من خرج کردم تا معروف بشم. پس چند نکته را به ما فرآموخت. فدلنا بر این که اون قاعده قصفاست لوجود عالم معروفن، که تا عالم او را بشناسد. کما انه الفائل و العلت الغایه له موجودن، او اول بود، الله خالق کل شی، عالم را پدید آورد. او آخر هست معروفن، که همگان سرانجام او را میشناسند و میفهمند که او حق است. یوم عزین یوفیهم الله دینهم الحق، که او رو میفهمن. پس از در معروف بودن آخر است، از در موجود بودن اول است. چند نکته را ذات اقدس را به ما آموخت و از طرفی ما را در همین سلسله تکوینی به غایات متوسط آشنا کرد. حالا هر کسی یه هدفی دارد، بالاخره اون هدف متوسط راستینش این است که فهمون لولاک لما خلقت الافلاک. خب پس فلغایت الاخیره بالمعان السلاسه لوجود العالم انما فی وجود تعالی، او علت غایی کل است، او ما یترتب علی الکل است، او ما یقصده الکل است. پس به هر سه معنا او غایت است، غیر او هرچه باشد غایت بستاست. و برای همه این غایت ها بنا عالم را و لعجلهی نظم و نظام و الهی انساق الوجود علا الالله تسیر الامور. حالا ما احتیاج به این حدیثی که کسی در سند او نقدی بکند نداریم. ذات اقدس اله معرفت اساسی را و عبادت اساسی را هدف خلق شمرده است. فرمود من جهان را خلق کردم برای شما مسخر کردم و شما را برای دو تا کار خلق کردم که این دو تا کار هماهنگ بشه، اینکه خوب بفهمید، اینکه خوب عبادت کنید. اون که نفهمید باطل شد، نه خدا به مقصد نرسید، این مقصد نرسید. اون که فهمید و بندگی نکرد باطل شد، او به مقصد نرسید. اما اون که خود ذات اقدس الا ان الله لغنی عن العالمین، تو سوره مبارک ابراهیم فرمود که ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی رحیم. اگر همه مردم کافر بشن، او نه اینکه به مقصد نرسید از اظهار تأسف کنند، غنی عن العالمین است. این بله. در بخش عبادی همین آیات پایانی سوره مبارکه زاریات است که ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. در بخش معرفتی هم پایان سوره مبارکه ترا فرمود که الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن لا تعلمون ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. فرمود این نظام برای اینکه شما بفهمید، شما علم پیدا کنید، یک علیم قدیر داره کار میکنه. پس این نظام برای عالم شدن است، این نظام برای عابد شدن است. اینا مثبتینن، چیزی معارض نیستن که تا ما بگیم اون آیه میگه شما باید عابد باشید، این آیه میگه شما باید عالم باشید. که خب اگر مثبتینن، اگر تعارضی نیست و در این گونه از موارد عقل میگه هدف دوتای اینهاست، اینها جزء هدفن، اگر کسی عابد نبود جزئی رو نداشت، کسی عالم نبود جزئی رو نداشت، هر دو رو نداشت کل رو نداشت، هر دو رو داشت کل رو داشت، او میشه مقصد. پس خلق سبع سماوات، الله الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. پس اصل عالم برای عالم و عابد شدن است. الحمدلله.